وارد بحث مقدمه واجب شدیم و 4-5 مقدمه خوب مهم و مخصوصا بحث قبلی که یه بحث نظر کلی ما بود و اصولا در تبویب اصول هم یک تأثیراتی داشت عرض شد. مقدمه بعدی در مباحث مقدمه واجب تقسیمات مقدمه است. این تقسیمات مقدمه در کفایه مطرح شده، همونطور که ملاحظه کردید 3-4 تا از این تقسیمات مقدمه و معمولا هم اعلام به تبع کفایه به اون تقسیمات پرداختن، گرچه بعضی هم مثلا در تغییرات مرحوم شیصد بخش زیادی از این بحث های تقسیمات مقدمه ازش عبور کردند، متعرض نشدند. اما به نظرم میاد که خب ما این تقسیمات را حداقل 3-4 تای مهمش را بایستی متعرض بشیم و فوائدی در این بحث ها هست که اجازه نمیده که ازش عبور بکنیم. شاید هم بعضی از تقسیماتون ها ما اضافه بکنیم با توجه به بعضی از مباحثی که در آینده عرض خواهیم کرد. اولین تقسیم طبق روال کفایه، ما چند تقسیم رو میاریم، در ادامه اون وقت یکی دو تا تقسیم جدید و یه بحث هایی که ما مباحث نو امروز هم مرتبطه اضافه بکنیم. حالا اون طول میکشه تا به اونجا برسیم. اولین تقسیم در مقدمه واجب تقسیم مقدمه است به داخلیه و خارجیه. اینجور گفته شده در کلمات اعلام آمده است که از یک نگاه میتوان مقدمه واجب و مقدمه را به طور کلی تقسیم کرد، هم از واجب و مستحب. مقدمه را یا مقدمه واجب را میتوان تقسیم کرد به مقدمات داخلیه و مقدمات خارجیه. اشاره قبلا به موضوعی داشتیم در توضیح مسئله، عرض میکنم اشاره به موضوعی داشتیم با اون بحث جزء و شرط بود. جزء و شرط بود. این تفاوت جزء و شرط در فلسفه آمده، در منطق بهش اشاره شده، در اصول گاهی بهش اشاره شده که زیاد هم باش سر و کار داریم. اون را اجمالا عرض میکنم و بعد حالا میرسیم به این بحث. یک مطلبی که گفته شده در باب جزء و شرط این است که این تعبیر مرحوم حاجی سبزواری هم داره که در جزء تقید و قید هر دو داخلی است، داخل مرکبه، و در شرط تقیدون جزء و قیدون خارجو. این یک مصرع بیت مرحوم حاجیه. وقتی که یک مرکبی رو شما در نظر بگیرید، یه چیزهایی جزء است و یه چیزهایی بیرونه ولی دخیل در تحقق این هست، و یه چیزهایی هم بی‌ارتباطه. اون اموری که بی ارتباطه که هیچ، اون اموری که به نحوی در یک مرکب و تحقق مرکب دخالت داره، این بر دو قسمه. یک قسم از چیزهاییست که اومده تو منظومه و مجموعه مرکب قرار گرفته که ما عرفاً بهش میگیم جزئه. این جزء تقیدش و قیدش هر دو داخلیه، هم این مجموعه نماز یا این معجون این مقید به این هست و قیدش هم تو درون این منظومه است، مجموعه است. قید که میگیم یعنی همون اون عنصری که به عنوان جز داریم، اون خودش تو درون مجموعه است و طبعا هم این مجموعه مقید به اونه دیگه. یعنی میگیم که این نماز، میگیم به سجده که وابسته است، سجده جزءه، تقید داره نماز با اون، این قیدیست در درون مرکب، و وقتی قیدی در درون مرکب بود حتما کلیت این مرکب مقید به اوست، تقید به او داره. اینجا قید و تقید هر دو داخلیه. اما اون نوع دوم شرطه که اون شرط در مقام چی به عنوان جزء تلقی نیست، نشده، جزء این نیست، قید نیست که در درون این قرار گرفته باشه، ولی تقید به اون جزءه. خود قید بیرونه ولی این مجموعه مقید به اوست. این حال تقید و وصف تقید امر داخلیه ولی خود قید بیرونه. پس اموری که در مورد حقوقی مرکب دخالت دارن علا قسمینن. یک قسم اوناست که تقیدون و قیدون داخلو، یکی اونه که تقیدش داخلیست و قید خارجیه. اگر جزء مجموعه شد، خود قید تو مجموعه است، یعنی خود اون عنصر تو مجموعه است و طبعا تو مجموعه که بود تقید به اونم هست، یعنی همه اینا به هم گره خوردن. اما در شرط و قسم دوم، قید خود این جزء مجموعه نیست ولی این مجموعه مقید است، یعنی حال تقید میشه جزء این. پس تقید شد جزء، یعنی اگر تقید جزء نشه که اون میشه الحجر و الی جنب انسان، یعنی هیچ ربطی به این نداره. اینکه این مرکب با اون گره خورده معلوم میشه که یک پیوند واقعی بین اینها برقراره، منطقه نه به اون حدی که اون بشه جزء مجموعه، بلکه بیرونه و این مقیده به او. این چیزیست گفته شده در مرکبات خارجی و اونها هم همینطور است. ببینید سکنجبین که میگیم، سرکه و نمیدونم اون شیرینی و چه اونها، اون موادی که در سکنجبین جمع شده، اون مواد که سازنده این معجونن، اینها همه قید و تقیدش جزئه، یعنی داخل منظومه است، ارکان رئیسیه این مرکبه. اینا میشن اجزا و عناصر رئیسی اساسی سازنده نسبت به این مرکب، که هم این مرکب به اینا تقید داره چون اصلا جزءشه، روی این پایه سوار شده، و قیدم تو درون اینها یونیست که بیرون باشه. اما همین سکنجبین اگر بخواهد فلان اثر بکنه، گاهی مشروط به اینه که مثلا در حال مثلا قبل از خواب خورده بشه، توجه کردید، یا بعد از خواب باشه، یا در نمیدونم اون حال باشه. این دیگه این در حال خواب، بعد از خواب، یا در حال سلامت، یا در حالی که سرما نخورده، مثلا اینا بگیم، اینا هیچ کدوم جز این ساختمان و سازمان سکنجبین نیستن، ولی یه جوری تقیدون جز اون، این در حال اون میتواند اثر بگذاره بدون اینکه اون جز سازنده این باشه. پس ذاتاً متفاوته. صرف اینکه یک چیزی در اثرگذاری مرکب دخیله، این کافی نیست برای اینکه جز بشه. اون امر باید سازنده مرکب باشه تا بشه جز. این بیانیست که اینا دارن. روح این بیان همین تعابیر اخیریست که عرض میکنم. اموری که در یک مرکب در اثرگذاری یک مرکب اثر دارد، دو نوعه. با بیان دیگر دو نوعه. یه وقتی است که از عناصر سازنده مرکبن، به حیثی که اگر نباشد این مرکب نیست، مرکب نیست. یک بار است که نه، در این ساختمان مرکب و صدق مرکب دخالت نداره، ولی در این که اثر بگذاره دخالت داره. این روح اونی که در کلمات فلسفی آمده که جز قید و تقید داخله ولی در شرط تقید اون جز اون و قید اون خارجو، روحش این نکته است. یعنی بخوایم به یه بیان دیگر واضح تری عرض بکنیم، همینه. فعلا هم تو مرکبات حقیقی و خارجی، این که این مرکب این آثار برش مترتب بشه، این دو نوعه. یه وقتی هست که این شی سازنده مرکب است، به حیث ازن تفا این تفل مرکب ذات مرکب، دیگه مرکبی نیست، مثل سرکه در این نباشه دیگه سرکنگمی نمیشه. یک وقت هست که نه، ولو این در تأثیر به اون وابسته است، اما اگر اون نباشه اینجور نیست که این سرکنگبین نباشه، این سرکنگبینه، اما چون وقت سلامت نخورده میشه اثری برش نیست، در حال سرما خوردگی خود اثری نیست. او بالعکس مثلا که اون احوال دخالت داره، این احوال خارجی و حالات بیرونی که سازنده مرکب نیست ولی مرکب تأثیرش به اون وابسته است، این میگن تقید اون جزء و قید اون خارج. اون بله دیگه، حالا ببینید یه جوری باید این با اون مرتبط باشه دیگه، ولی زاد تعبیر تقید که میکنن یعنی میخوان بگن اون تقید قطعا در مثل سایر اجزا نیست، توجه که مثل سایر اجزا نیست، ولی برای تأثیر چون میخواد این پیوندی برقرار بکنه اون بیرونی با درونی، این تعبیر تقیدون میکنن، رضا تفاوت با اونا حتما داره. بله ذاتی و عرضی اینه که میاد خود مجموعه ممکنه، یعنی ما بله ببینید ذاتی رو که میگیم عناصر سازنده ذات هند، عرضیات عناصر سازنده ذات نیستن، بیرون از ذاته، ولی از شاید که و بله یعنی بین عرضیات و اعراض وقتی که تابع اینه که ما اون مرکب رو چجوری بگیریم، ببینید اون مرکب رو اگر اون مرکب حقیقی نوعی بگیریم وقتی عرضیات همه میشه خارج، میشه خارج شد. اما گاهی هست که مرکب رو یک کمی مرکب حقیقی نمیگیریم، میگیم زید، زید با همه اجزایش با همه اون احوالش میگیریم، اون میشه عرضیات، اون وقت بخشی از عرضیات میشه جزء مرکب، بخشش میشه خارج، اینجور نسبتی برقرار میکنه. این نکته ایست که حالا تبیین اون فرمایشی که اونا دارن اینه، و این نکته هم نکته درستیه که ما این تقیدم که میگیم جزء اون، اینم برای رسوندن همون مضمونه، والا اینجوری نیست که این تقید مثل بقیه اجزا باشه، مثل بقیه اجزا باشه، اون پیوند رو میخواد بیان بکنه. این یه مطلبی است که حالا در بعضی تعابیر فلسفی آمده، گفتیم ابتدای توضیح بدیم. حالا بر اساس این یه نکته دیگه هم عرض بکنم، اون نکته دیگه هم اینه که مقدمه اینجوری گفته میشه که اگر اذا لم توجد و لم تتحقق، این موجب میشه که ذل مقدمه محقق نشه، یه همچه تعبیری برای مقدمه میشه آورد دیگه، مقدمه اونیست که اگر این تحقق پیدا نکند ذل مقدمه هم نمیتواند محقق بشه، اینجور تعبیر عامی هم از مقدمه شده. حالا با توجه به این دو نکته که عرض کردیم، اینجور گفته شده که مقدمات دو نوعه، هر مجموعه مرکبی که شما در نظر بگیرید دو نوع مقدمه داره، یک مقدمه همون معنای عادی روشنش که مقدمات خارجی است، میگه بالای پشت بام باش با پلکان رو بذار از اینجا بره بالا، اون یه چیزیه یه چیزی دیگه ایست، منتها در عالم خارج اون به این گره خورده، اون بدون این نمیشه، که همون تقیدون جزء مقید، خود این پلکان و راه رفتن یا سیر این سفر برای حج اینو مقدمه است، اینو جزء حج نیست، مرکبی که شارع اعتبار کرده جزءش این نیست، اما بدون این محقق نمیشه، این خب میشه مقدمات خارجی. بعد گفته شده که ممکنه ما به معنایی بگیم مقدمات داخلی هم داریم، برای اینکه مجموعه این اجزایی که از اونها مرکب ساخته شده اینا هر کدوم جدا جدا که در نظر بگیرید چی هست؟ اگر این نباشه این کل نیست، پس گویا این مقدمیتی داره، اذن تفا انتفل کل، همونطور که اذن تفت المقدمه انتفل ذل مقدمه همینطور اگر این اجزا جدا جدا تک تکش اجزای مجموعی که بگیریم که خود کله، اما تک تک اینها اگر نباشن کل نمیشه. الان سرکن گمین که بخواد کسی تشکیل بده با شکر و سرکه و نمیدونم اینها را بیاره و بعد ممزوجش کنه، خب پس هر کدام از اینها یک شکل مقدمی داره برای اون کل، هر کدام از اینها شکل مقدمی داره. با این بیان گفته شده که چون قوام این مرکب به هر یک از این اجزا هست و هر یک از این اجزا نوعی مقدمیت و زمین سازی و زمین چینی داره برای اینکه این کل محقق بشه، از این جهت گفته شده میشه به این گفت مقدمه. و با این بیان گفته شده المقدمتا علی قسمین، الخارجیه کما هو المعروف و داخلیه هو الاجزاء بالنسبه الی المرکب، یه نوع مقدمیتی داره. این حالا ما اونجا تو جزء و شرط گفتیم برای اینکه ذهنتون رو نزدیک کنیم به این بحث، ولی در جزء و شرط دیگه این بحث نیست. میگه جزء شرط هم جزء درونه شرط بیرونه. در مقدمه گفته شده که یه معنای عامی میتوانیم ذکر بکنیم که هم اون شرط رو بگیره که مقدمه تحقق اینه، هم اجزا هم به نحوی مقدمه تحقق مرکبه، ولذا جزء و شرط رو ما با همون بیان جدا کردیم. دیگه نمیشه بگیم جزء شرطه، یعنی حالا نمیشه مطلقا نمیشه بگیم نه، جزء و شرط جداست. اما مقدمه گفته شده که نه، مقدمه یه جوری میشه معنا کرد که شامل ما اجزای داخلی هم بشه. البته اینا در بیان اصطلاحه، ممکنه کسی شرط هم رو همین بگه، بگه من شرط رو میگم دو نوعه، شرط خارجی و شرط داخلی. توجه کردید؟ اونم ممکنه این تعبیر حتی اونجا هم بیا. حالا عرض میکنیم این طرح بحثه که تقسیمه. حالا ما در اینجا دو تا بحث اصلی داریم. یک بحث اینه که اصلا فی صحت اطلاق المقدمه علی المقدمه الداخلیه، هل یصح اطلاق المقدمه و عنوان المقدمه علی المقدمه الداخلیه ام لا یصح، اصلا میشه بگیم مقدمه یا نمیشه بگیم. یک بحثه. یک بحث هم اینه که علی فرض صحت اطلاق المقدمه علی المقدمه الداخلیه، همینی که اشاره شد، هل یجری بحث المقدمه فی المقدمه الداخلی ام لا، یعنی این بحث مقدمه داخلی هم مشمول بحث مقدمه واجب هست یا نیست، که در واقع داریم ترجمه محل نزاع میکنیم، میخوام ببینیم نزاع بعدی فقط مقدمات خارجی رو میگیره یا مقدمات داخلی هم رو میگیره. هر دو اینها بحث اینجا که حالا سعی میکنیم خیلی هم زیادم به حواشی که چی شده نپردازیم، و ولی اصل مطلب و مطالب اساسیش جو بیان بشه. اما در بحث اول اینجا ممکنه کسی بگوید که اصلا نمیشود. این دو نظره، یک نظر اینه که نه، عنوان بحث اول اینه که اصلا کلمه عنوان و مفهوم مقدمه شامل اجزا میشود یا نمیشود، داخلی اجزای داخلی میشه یا نمیشه. این بحث اول، کار به حکم نداری، مثلا این عنوان میخوایم بگیم اینجا صادقه یا صادق نیست، که اگر صادق نبود دیگه حتما بحث بعدی کار به اینجا نداره، اگر صادق بود وقت بحث دوم باز مطرح میشه. اینجا دو نظره، یکی میگه نه این عنوان صادق نیست، یک نظرم میگه عنوان صادقه. تو هم این کلمات هم ملاحظه میکنیم که هر دو نظر وجود داره. اونهایی که میگن نه، مقدمه اجزاء داخلی مقدمه نیستند و اطلاق مقدمه و عنوان مقدمه بر اونها روا و جایز نیست، دلیلشون چیه؟ چرا میگن مقدمه نیستی؟ این دلیلشون اینه که بین مقدمه و ذل مقدمه باید یک تفاوتی باشه. تغایر بین مقدمه و ذل مقدمه این از اصول مسلمه. بدون اینکه این با او هیچ غیریتی داشته باشه که نمیشه بگیم مقدمه. اصلا عنوان مقدمه و ذل مقدمه در جاییست که تغایریه، یه چیزیست یه چیزیه. حج در عرفات و منا و خانه خدا اون یک مجموعه اعمالیست و چیزیست. سفر با هواپیما یا با قطار و پیمودن این راه و مسیر این یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه چیزیست. متو این دوتا با هم ربط دارن، اون بدون این نمیشه. پس مقدمه دوتا قید داره، یکی این که متغایر با ذل مقدمه است و دوم این که در این حال در تحقق اون دخیله، معد برای اینه که اون محقق بشه. حالا عرض میکنیم الان این اصل قصه ایست که بزرگان، خیلی از بزرگان به این اشاره داشتن قبل از مرحوم آخوند، حالا بعد هم گاهی اینو پذیرفتن. این عمده دلیل برای این که به اجزا نمیشود مقدمه گفت همینه که یشترط فی المقدم فی صدق المقدمه التغایر و لا یوجد و ای تغایر بین الجزء و المرکب. اجزا مرکب همون اجزاه دیگه، چون جدایی نیست که در وجود و عالم خارج بگیم اینها از هم تفکیک میشن. تفکیکی نیست، تغایر خارجی نیست. این اشکالیه که باز قائلین به نظر دوم به این که مرحوم صاحب کفایه باشه جواب دادن که نه، اینجا هناک تغایرون، شما گفتی تغایر نیست، نه اینجا تغایر متصوره. چطوری تغایر متصوره؟ تغایر به اعتبار. البته ایشون میفرمان که وقتی که یه مرکبی رو شما در نظر میگیرید، این جزء هر یک از این اجزا رو که شما انگشت روش بگذارید، این دو اعتبار داره. یک اعتبار لا به شرط داره، یک اعتبار به شرط داره. این جزء را وقتی که لا به شرط از سایر اجزا بگیرید، این میشه چی؟ این میشه یه چیزی که اینو ما خودش جدا با قطع نظر از این حالت ترکب و اجتماع در نظر میگیریم. یه وقتی هم هست که نه، این را به شرط اجتماع و بقیه میگیریم. این یک تعبیر است که جزء را میشود لا به شرط گرفت و به شرط لا، ببخشید، به شرط شی، به شرط الاجتماع بگیریم. یک تعبیریه که آوردن و میفرمان که اگر در این مسئله خوب دقت بکنید، اون وقت میبینید تغایر به اعتبار هست. شما این شی، این امر از حیث این که خودش رو مجزایی از اونها گرفتیم، حالا لا به شرط گرفتیم یا به شرط لا، اینجور دو تعبیر هر دو در تعابیر آمده. یعنی از این حیثی که خودش رو مستقل دیدیم و کار به اونای دیگه نداریم، یک نگاهه. یک نگاه هم از حیث اینه که این مندک به شرط اجتماعه، با همه همه با همه. در همین جزئی که الان توی مرکبه دو جور میشه ما ببینیمش، به شرط لا به شرط. و میگه ما وقتی میگیم که مقدم و ذل مقدمه اینجوری جدا بکنیم، میگیم تغایره، اما تغایر خارجی لازم نیست، تغایر بالاعتبار کافیه. اینجا هم تغایر بالاعتبار هست و همیشه همینطوره. تو مرکبات اینو یک بار جدا در نظر میگیرید، حیث خودش رو میبینید، یک بار حیثی که همشون یکی شدن میبینید. اون وقت میگه که این از حیثی که خودشو داری میبینی میشه مقدمه، از حیث این که نه همه رو با هم به شرط الاجتماع میبینید میشه مرکب، همه رو با هم به شرط الاجتماع میبینید این میشه مرکب. خب حالا این سوال شما که ممکنه کسی بگه این بافته ذهن ماه، وقت جوابش داده میشه درسته، ولی این از امور انتزاعی است که منشأ انتزاعی داره. یعنی بالاخره این جزء قابلیت یه نوع استقلالی داره، ولی الان ما مجموعه دیدیم این حالت رکوع، حالت سجده، این خودش جدا میشه دید، بالاخره یه چیزیست این الان. مخصوصا این در مرکبات اعتباریه، مخصوصا در مرکبات اعتباریه که اینو جدا میشه، واقعا الان یه وجود جدایی داره اینجا وقتی در حال سجده است. اتفاقا تو این مرکبات تغایر دیگه، این حالت جدایی داره، ولی البته من اومدم الان در کنار بقیه آوردمش، درسته به اعتباره، ولی در مرکبات اعتباری مخصوصا این هویت مستقل. تو مرکبات حقیقی یا مرکبات نوعیه که مثل حیوان ناطق باشه، اونجا واقعا خیلی اضمحلالیه، اندکاکیه، ولی تو مرکبات صناعی یه خورده کمتره، در مرکبات اعتباری این اندکاکش باز خیلی کمتره، ولی به هر حال به خصوص در مرکبات اعتباری، البته مرحوم آخوند فرق نگذاشته، کلماتم نیومده، این من عرض میکنم به خصوص این نکته ایشون در مرکبات اعتباریه میشه برجسته ترش کرد، که این با یک نگاه میشه عرض شود که برای خودش به شرط لایی میشه یا لا به شرط میشه، حالا دو جورم تعبیر شده، و یه نوع هویت مستقل داره، و به یک نگاه هم مندکه در این کله، البته الان حالت کل اندکاکه، ولی اون که بگیم اینم یه چیزیست این حرف غلطی نیست، بالاخره برای خودش شأنیت یک استقلال داره، همین شأنیت کافیه برای که انتزاع ما انتزاع درستی باشه، و تو امور انتزاعی هم همین صحت انتزاع و شأنیت کافیه برای صدق یک مفهوم.
بله.
آره دیگه، نه نه کل دیگه، بله پس جدا شد دیگه.
بله اصلا به اون نگاه نمی کنیم، چون میگه آیه باید نگاه
کنیم،
نه اصلا با جزء نگاه نمی کنیم، کل نگاه کل نگاه کل نگاه
خب کل با... اگر خیلی با... خب ایشونا همین داره میگه دیگه، یعنی میگه این کل که تو اون جز نمیبینیم، اینا همه در هم... به شرط که میگیم، به شرط اجتماع که میگیم، یعنی اینا همه یکی شده، ولی این دیگه جدا نیست دیگه. بله، یعنی این جز را مزمحل در اون میبینیم، تعبیری که میکنیم معناش همینه، پس تغایر پیدا شد دیگه، پس میتوانیم بگیم که این جز مقدمه برای کله، این جز مقدمه برای کله. دقت بکنید که نمیخوایم بگیم این جزئی که قبل بود و حالا اومدیم قاطیش کردیم شد مقدمه، اون یه وقتی ذهنتون اونجا نرد، اونجایی که کسی داره معجونی میسازه، سکنگمین سرکه رو از اونجا تهیه کرده، شکرم گرفته، این اینا قطعا میشه بگیم مقدمه است، این برای اینکه اینا که اصلا زمانا جداست و متغایرش روشنه. خیلی دقت بکنید، نه ما میخوایم بگیم همون وقتی هم که اینا رو قاطی کرد، اردشیره رو اردشیرش کرد و یکی شد، در همون حین ارده و شیرهی بودن میخوام بگیم اردویت و شیرهیت اینو مقدمه داره، مقدمیت داره، توجه کردید؟ در همون حین میخوام بگیم که این کنجد و این چی اونا مقدمه است، ولی قبلش نمیخوام بگیم، اون که معلومه مقدمه است، امر خارجی است مقدمه. حالا روی اینم بعد من توضیحاتی خواهم داشت، ولی حالا فعلا فرمایشات آیین رو داریم میگیم، حرفی از خودمون نیست، تا اینجا همینجور داریم همراهشون میریم جلو. اینم این فرمایش میگه که در حینی که مرکب هست میشود بگیم این جزء، این میشود بگیم مقدمه کله، این جزء از حیث جدا که در نظرش بگیری، در به خصوص مرکبات اعتباری که یه جدایی هم داره، این چی هست؟ ولی از حیثی که نه اینا همش یک عمل شده است و میشه این ذل مقدمه هست، پس این مقدمه هست و ذل مقدمه. حالا همین بحث هم آثار مهمی داره که در بعد عرض خواهیم کرد. این فرمایش که مرحوم آخوند داره در جواب اونایی که میگن نه نمیشه مقدمه باشه، میگن نه مقدمه میشود باشه، و تغایر هم به همین اندازه از تغایر کافیه، و تغایر هم با همین اعتبارات و تحلیل هایی که عرض کردیم میشود در اینجا تصویر کرد. پس درسته که بگیم مقدمه یا خارجیه یا داخلیه، فقط این نیست که مقدمه خارجی باشه، داخلی هم مقدمه است. این فرمایش مرحوم آخون، این فرمایش از ناحیه قائلین به اون قول اول و گروه اول، نه کار به اون نداریم. حالا این دو تا فرمایش اونا استدلال به این کردن، اینا جواب این دادن. حالا بعضی نظری دیگری دادن اینجا، شاید این نظر رو میخواستن بدن، و اون اینه که ما اینجا این بحث بیشتری بحث لفظیه، یعنی واقعیت ها همه چیز معلومه، بحث لفظیه بیشتر، توجه کردید؟ و اون بحث لفظی هم اینه که شما مقدمه رو بدونیم چجوری معنا میکنیم، مقدمه رو بدونیم چجوری معنا میکنیم. اگر مقدمه را به نحو قیدش تغایر خارجی و یا تغایر بالفعل بدانیم، اگر تغایر بالفعل بدانیم، خب معلومه دیگه در این مرکبات و اونها جزءش دیگه تغایر بالفعل نداره. اگر هم نه، تغایر را ولو به اعتبار و همین شکلی که مرحوم آخوند درست کرد همون کافی بدونیم برای صدق مقدمه، اون وقت شامل اینم میشه. به عبارت اخرى ممکنه کسی بگوید که اینجا در حقیقت کلمه مقدمه و مفهوم مقدمه این مشترک لفظی است. ما دو مفهوم برای مقدمه داریم. یه وقتی میگیم تو ذهنمون میاد مقدمه یعنی ما فی وجودهی متغایرون انزل مقدمه و به وجوده خارجی تقدم داره بر او، به وجود خارجی تقدم داره و شرطه و اینجوری، این بگیم مقدمه داخلی و مقدمه نیست چون در وجود خارجی این با اون تغایری نداره. یه وقتی هست که میگیم نه، همون دقته یه خود عقلی تری میکنیم، همونطور که مرحوم آخوند داره میگیم آقا جون مقدمه یعنی اونی که به نحوی ولو از لحاظ رتبی، ولو از لحاظ رتبی تقدمی داره، ولو با یک تحلیل دقیق یک نوع تقدمی داره. به عبارت دیگه دو مفهوم مقدمه اینجور میشه، یک باره که در مفهوم مقدمه اخذ میکنیم تقدم الخارجی، که این تقدم خارجی یعنی تغایر و تقدم خارجیان، وقت این دیگه مقدمه داخلی رو نمیگیره، برای اینکه تقدم و تغایر خارجی خارجی نیست بالفعل. یه وقت هست که میگیم نه، التقدم الرتبی و الاعتباری و تحلیلی یکی فی صدق المقدمه، وقت میگیم اینا بله این نوعی مقدمه، برای اینکه بالاخره مرکب از حیث مرکب غیر از اجزا از حیث اجزاه، یا اجزاء لا به شرط لا یا لا به شرط غیر از اجزاء به شرط ترکیب الاجتماعه. اگر اون تغایر تقدم و تغایر خارجی رو بگیریم میشه یک اصطلاح مقدمه، اینو نمیگیره و اون رو اصطلاحی خودش مانعی نداره. اگر بگیم نه تقدم و تغایر تحلیلی و انتزاعی و دقیق و رتبی اینو بگیریم در مفهوم، اینجا هم رو میگیره. این دو تا مفهومه دیگه، دعوا نداره، یعنی مطالب روشنه. این هم چیزیست که حالا ممکنه کسانی این بگن، اگر هم حالا نگن معرضم اینه که به این شکل ممکنه کسی اصلا نزاع را خاتمه بده. اما این که شما میگید که از لحاظ ثمره بحث فقهی اونا، اون وقت میاد تو بحث بعدی، باید ببینیم از نظر فقهی و اصولی ما ارزشی داره این بحث نداره و چی باید بگیم، اینو تو بحث بعدی باید بگیم. همین ما همین میگیم دو تا اصطلاحه، ما میگیم تو عقلا و عرف علمی اونها میشه دو اصطلاح باشه، و اصلا این اختلاف هم که شما یکی این میگه یکی اون میگه میرید و بر میگردید و استدلال میکنه و یه جواب میده، هیچ طوری هم تمام نمیشه تو این جوابا. اصل قصه اینه، یعنی نزاع لفظیه، یعنی برای که روح قصه اینه که دو تا مفهوم اینجا هست، به ذهن یک بزرگ اون مفهوم تقدم خارجی میچسبه، میگه بابا چرا خودتون رو معطل میکنید، این که تقدمی نداره. درسته با اعتبار اینا جدا میشن، ولی اینا چه حاصلی داره؟ اینا در خارج که یکی هست. ولی میگه نه مقدمه نیست. بزرگ دیگری خلاف این میگه، اونم تو ذهنش اینه که نه خب همین تغایر اعتباریه، این تغایر اعتباری هم خیالی نیست، واقعیه. ولی بالاخره اعتباری و اعتباری که میگیم یعنی تحلیلیه. این تقدم و تغایر خارجی یا تحلیلی، این مبنای این دو تا قوله. متفاهم عرفی هر چی میخواد باشه، ما میگیم در مقام تحلیل این دو تا مطلب هست، میشه این بگیم دو تا اصطلاحه. اون وقت متفاهم عرفی اینجا به درد میخوره یا نمیخوره، این تابع اینه که ببینیم تو دلیل اگه عنوان مقدمه آمده بود اینا چرا، اون وقت این ارزش داشت که ببینیم ظاهر دلیل چیه. اینم که تو دلیل چیزی نیومده، یه حکم عقله، تو حکم عقل باید ببینیم که اونه یا اونه. ما عرضمون اینه، حالا خلاصه بکنیم، من میخواستم یه کمی حالا بعضی اقوال و چیزهای دیگه نقل بکنم، یه عرض خودمونه. عرض ما اینه که تو این دعوای ریزکاری ها، حالا در کفایه و حواشیشون ها هست، میبینید تو این دعوای این دو قول که یکی میگه که مقدمه داخلی مقدمتون و دیگری میگه لیست به مقدمه، ما میگیم المقدمه علا معنیین. به معنای اول یعنی اونیست که بازل مقدمه تغایر و تقدم خارجی داره، بنابر این معنا نمقدمه نیست. بنابر معنای دوم اینه که نه، تغایر مقدمه معنای عامی داره، معنای دومیه که تغایر تدریجی چه تحلیلی و اعتباری هم رو میگیره، بنابر این معنا اونم رو میگیره. اما اینکه حالا ما اینجا چه بکنیم، اینجا کلمه مقدمه که تو دلیلی نیامده، یه حکم عقلی آمده که تکلیفش رو معلوم میکنیم تو بحث بعدی، میگیم آیا بحث ما اینجا رو میگیره یا نمیگیره. ولی میخوام بگم هر دو اطلاق صحیحه، هم میشود گفت مقدمه، هم میشود گفت لیست به مقدمه. مقدمتون الجزء و مقدمتون للکل، این به معنی صحیح و لیست به مقدمه به معنی آخر. بین اینا هم تناقض نیست، برای اینکه تو مشترک لفظی دو معنا هست. این عرض ماست. معنی که میگیم جامعه میگیم دیگه، دو معنی که میگیم، یکی معنی میگیم یعنی اونیست که تقدم و تغایر خارجی است، این میشه همون قولی که میگه که این مقدمه نیست اجزا. یک معنی اینه که نه، یکفی فیه یکفیه، نمیگیم اونی که تغایر اعتباری و رتبی و در مقام تحلیل همین کافیست برای اینکه صدق چی بکنه. ما میگیم هر دوش صدق میکنه، هر دو تا اصطلاح. من فکر میکنم این رفت آمدی که بزرگان دارن به خاطر اینکه دو تا اصطلاح اون تو ذهنش میچسبه، استدلال میکنه میگه نمیشه. الان بعضی از بزرگان معاصر دارن میگن آخه چه حرفی شد میگید مقدمه، این چه حرفی شد، چون شما معنا رو اون گرفتین میگه این چه حرفی شد، ولی صاحب کفایه معنا رو یه چیز دیگه گرفت و میگه خیلی هم حرف شد. از به نظرم یه بحث لفظی است. اون حالا با جای خودش، این الان دو تا اصطلاحه. این که حالا میگیم تو بحث بعدی میگیم که دو تا اصطلاح داریم، هر دوش هم درسته. حالا ما اینجا بحث ما روی کدام از این دو اصطلاحه، این بحث بعدی است، اینو تو این بحث بعدی میگیم. ولی تو این نباید نگران بود، هر دو اصطلاح، هر دو استعمال درسته. مطالب بحث مقدمه رو اون اصطلاح سوار شده که عرفی تره، یا رو اصطلاح جامعه که اون بخش دقیق تحلیلی هم رو میگیره، این صوفه نبحث در بحث بعدی انشاءالله.